اکنون برنامه ماهتاب غرب رو به شما تقدیم می‌کنیم از رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماهتاب غرب.
یا حبیب الله رسول الله که یکتا تویی،
یا حبیب الله رسول الله که یکتا تویی، برگزین ذوالجلال پاک و بی همتا تویی. شاعر ستایش میکنه حضرت محمد رو که نور چشمان انبیاست.
در شرق نوری است و من در غربم، قله و بر فرازش خورشیدی در تلألؤ و من ماهتابش. به آن سو نگاه کن، خورشید را بنگر. جلال الدین خیش را خورشید مشرق خواند و شعر من چون ماهتاب بازتاب. ماهتاب غرب. خانم آن ماری شیمل در هفتم آوریل 1922 میلادی مطابق 18 فروردین 1301 هجری شمسی در شهر ارتفورت آلمان دیده به جهان گشود. از دوران کودکی وی به فرهنگ شرقی علاقه نشان می‌داد. اگرچه والدین او به طور مستقیم موجب این اشتیاق نبودند، ولی چنین زمینه‌ای از خانواده‌اش سرچشمه گرفته است. مادرش از تبار ملوانان بود و پدرش به فلسفه و عرفان تمایل داشت. در مدرسه آموختن زبان فرانسه و لاتین را آغاز کرد و در 15 سالگی تصمیم گرفت زبان عربی را بیاموزد و معلمش در این رشته دوست معلم زبان لاتینیش بود که خود را محدود به آموزش زبان عربی نمی کرد، بلکه سعی می کرد شاگرد خود را با فرهنگ اسلامی و عربی نیز آشنا نماید. آن ماری شیمل بایستی هر هفته 3 کتاب درباره تاریخ، ادبیات، تمدن و دین مطالعه می کرد. همه این فعالیت ها در کنار دروس مدرسه انجام می شد. در 16 سالگی موفق به اخذ دیپلم گردید. انگلیسی زبان خارجی سوم بود که آن زمان در مدارس تدریس می شد و اگرچه در مدت 1 سال آن را فرا گرفت، اما آگاهی او از زبان انگلیسی همچون زبان آلمانی بود و به هر دو زبان تعلیفاتی دارد. کمی پس از اتمام دوران دوم دبیرستان، جنگ جهانی دوم آغاز گردید. تمامی فارغ التحصیلان ملزم به خدمت دولتی شدند. البته برخی از این قاعده مستثنا بودند، همچون دانشجویان پزشکی و رشته‌های علوم طبیعی، و تنها ناگزیر بودند 6 هفته این کار را انجام دهند. گرچه خانم شیمل از مدت‌ها قبل مصمم بود که عربی و اسلام شناسی را تحصیل کند، اما در دو رشته شیمی و فیزیک ثبت نام نمود، ولی همزمان در کلاس‌های تاریخ هنر اسلامی که توسط ارنست کوهن تدریس می‌شد شرکت می‌نمود. او همچنین نزد والز بیورکمن تحصیل زبان عربی را پی گرفت. از آنجایی که به دلیل وقوع جنگ یک ترم 4 ماه و نیمه صرفاً 3 ماه تدریس می شد، دوران تحصیلی این دانشجوی باهوش و سرشار از نبوغ و استعداد ذاتی به سرعت سپری شد. ماهتاب غرب. معلم وقتی مشاهده کرد این دانشجوی هوشیار مشتاق فرهنگ شرقی و به خصوص اسلامی است، به وی سفارش نمود دروس مربوط به علوم طبیعی را ادامه ندهد و مطالعات خود را در زمینه دروس مورد علاقه‌اش یعنی متون اسلامی و عربی متمرکز سازد. او به وی تأکید نمود بهترین کار برای رسیدن به چنین مقصدی شروع به تدوین پایان‌نامه دکتراست و به خانم شیمل نوید داد بعد از گذراندن دوره دکترا و دفاع از رساله دستیار وی خواهد شد. بدین منظور او درس فارسی و ترکی عثمانی را شروع کرد و در پایان ترم سوم نوشتن رساله خود را آغاز نمود. با اینکه در ایام تعطیلات مجبور بود در کارخانه کار کند، رساله اش را درباره گروهی از حکمرانان مصری با عنوان خلیفه و قاضی در مصر در اواخر قرون وسطا به راهنمایی ریچارد هارتمن به پایان برد. همین رساله در سال 1943 میلادی در لایپزیگ به طبع رسید و خانم شیمل در نوامبر این سال در امتحان دکترا شرکت کرد. شیمل تا پایان جنگ جهانی در وزارت امور خارجه به عنوان مترجم کار می‌کرد. وقتی کشور آلمان متوجه گردید که ناگزیر است در جنگ تسلیم گردد، وزارت امور خارجه با تمام پرونده‌های محرمانه نخست به شهر هاله انتقال یافت و سپس به ایالت زاکسن منتقل شد و تمامی کارمندان این نهاد نیز مجبور شدند به مکان جدید بروند. وقتی قوای مهاجم آمریکایی شهر مزبور را به اشغال خود درآوردند، کارکنان را نیز دستگیر و محبوس ساختند که بعداً زندانیان به شهر ماربورگ انتقال داده شدند و مدت حبس آنان در این ناحیه نزدیک 6 ماه به طول کشید. خوشبختانه خانم شیمل که جزو زندانیان این شهر بود، رساله درجه پروفسوری خود را به مارکبورگ برده بود. همان پژوهشی که در ماه مارس 1945 میلادی به دانشگاه برلین داده شده بود. چندین منبع مهم هم با خود به همراه داشت که در دوران زندان از آنها بهره برد. خانم آن ماری شیمل که در سن 19 سالگی در رشته مطالعات اسلامی موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه برلین شده بود، در ژانویه 1946 میلادی امتحان استادی داد. یک هفته پس از این آزمون، نخستین سخنرانی خود را در دانشگاه ارائه کرد و در سن 23 سالگی استادیار دانشگاه ماربورگ گردید و خدمات دانشگاهی خود را با تدریس در مباحث اسلامی آغاز کرد. ایام اقامت او در ماربورگ از پرهیجان ترین دورانهای زندگی علمی، فکری و معنوی این بانوست، زیرا او میبایست از سوی در تمامی زمینه‌های شرقی و اسلام شناسی همچون زبان عربی، فارسی، ترکی، هنر اسلامی، تاریخ و ادبیات تدریس میکرد و از طرفی نزد معلم محترمش یعنی فردریش هایلر درس میخواند. شیمل در سال 1949 میلادی برای بار اول به خارج از کشور سفر کرد و به سوئد رفت. در دانشگاه آنجا تحقیقاتی را به عمل آورد و به مدت 1 ماه نزد شرقشناسان و دینشناسان در دانشگاه اپسالای این کشور ماند و در سال 1951 میلادی امتحان دوره دکترای دومش را در تاریخ ادیان داد و در این رشته موفقیت برجسته‌ای به دست آورد. در ایران همایش عرفان پلی میان فرهنگ‌ها با هدف بزرگداشت مقام علمی خانم شیمل در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در روزهای 22 و 23 مهر ماه سال 1381 برگزار گردید. در این همایش دکترای افتخاری در رشته تاریخ اسلامی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها و نشان ویژه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به پروفسور شیمل اهدا گردید. آقای دکتر خلیلی عراقی، ریاست وقت دانشگاه تهران.
نام آن ماری شیمل در محافل علمی جهان نامی شناخته شده است. این بانوی فاضل و فرزانه به خاطر مطالعات وسیع و عمیق خود در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام و به طور کلی شرق از شهرت خاصی برخوردار است. این دانشمند متواضع جزء آن گروه از شرق شناسان غربی است که بر اساس کنجکاوی‌های علمی و علاقه خود به فرهنگ بشریت و با دیدگاهی مثبت دست به مطالعه و تحقیق پیرامون شرق زده است. او خود به خاطر می‌آورد که از کودکی به دنبال چیزی بوده است که با شرق ارتباط داشته باشد و از نظر او جالبترین پدیده شرق این است که در مردم شرق ایمان واقعا زنده است. خدا در همه جا حی و حاضر است. مردم حتی اگر به زبان نیاورند به خداوند ایمان دارند و همین اعتقاد به مشیت الهی همواره او را تحت تأثیر قرار داده است.
خانم شیمل را باید در مقام نوع خاصی از اسلام شناسان آلمانی که منحصر به فردند مورد اعتنا قرار داد. زبان خانم شیمل زبانی است که در مقام تحقیق از تمجید واقعیات و حقایق تاریخی دریغ نمی کند. او در شمار آن دست از اسلام شناسانی محسوب نمی شود که خواسته باشند تمایل قلبی خود را با وقایع حقیقی وفق دهند. خانم آن ماری شیمل جز نوادر کسانی است که در حوزه‌های مختلف دانشگاهی کشورهای جهان، اعم از حوزه‌های غربی یا شرقی، از حرمت و احترام و اعتباری برخوردار است. تعلق خاطر او به مباحث عرفانی اسلام سبب شهرت وی شد. تسلط او به زبان‌های مختلف شرقی باعث گردید تا او قادر باشد بدون زبان واسطه به منابع اصلی موضوع تحقیق و پژوهش خود رجوع کند و این امر بیش از پیش بر اعتبار علمی او افزوده است. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی.
خانم شیمل به حق از شخصیت‌های علمی است که نظیرش در عصر ما اگر نگویم نیست کم است. همونطور که گفتم از شخصیت‌های کم نظیر این عصر هستند و بقیت و سلف اسلام شناسان و ایران شناسان آلمان و اروپا هستند که تا آغاز جنگ دوم جهانی زندگی میکردن، که متاسفانه از اون دوره به بعد دیگه ما نظیر اونها را نمیبینیم. یعنی جزء کسانی هستند که علم را برای علم میخوانند و تحقیق میکنند برای این که اول خودشون بدانند و بعد دیگران را از نتیجه تحقیقاتشون آگاه کنند. متاسفانه این بازار مشتریاش داره روز به روز کم می شود، هم در ایران و کشورهای اسلامی و هم در اروپا. شما فقط اونایی که زبانهای غیر فارسی را نمی دانند فقط کتاب ترجمه شده ایشون شکوه شمس را بخوانند و بدونن ایشون چقدر زحمت کشیدن. بقیه کتاب‌ها و مقاله‌ها و سخنرانی‌ها به جای خود. در اولین سفری که به ایران تشریف آوردن بزرگی کردن و آمدن و از من دیدت کردن، در حالی که من بایستی به دیدن ایشون می‌رفتم و القادم و یزار ولای ازور، به خصوص که چنین قادمی. چیزی که من باید اینجا بگویم این بود که اون جلسه که تشریف آوردن با من شروع کردن به فارسی گفتن، صحبت کردن. من گفتم شما فارسی رو کجا یاد گرفتید؟ گفتن همین چند روزی که در ایران هستم من این رو یاد گرفتم و این برای من تعجب آور بود.
پروفسور شیمل کتابی دارد تحت عنوان شعر جهانی، آشتی جهانی است که در آن به تشریح دیدگاه‌های فردریش روکرت، شاعر و شرق‌شناس شهیر آلمانی، در خصوص نقش شعر و زبان شعری در برقراری ارتباط میان ملت‌ها و ایجاد تفاهم بین آنها می‌پردازد. روکرت کسی است که بهتر از هر شرق‌شناس و شاعر دیگری اشعار حافظ را با رعایت شکل غزل به زبان آلمانی برگردانده است. با این همه مولانا در نظر شیمل ارج دیگری دارد و او بسیاری از آثار منظوم و منصور مولانا را به آلمانی و انگلیسی و ترکی ترجمه کرده و یکی از اساتید مسلم حوزه مطالعات مولوی شناسی به شمار می آید. او 4 دهه پیش کتاب زبان تصاویر مولانا جلال الدین محمد رومی را تعریف کرد. همچنین کتاب‌های من چو بادم تو چو آتش و شکوه شمس از دیگر آثار شیمل در این باره است. خانم معصومه علی اکبری، کارشناس مسائل شرق شناسی.
خدمت شما عرض کنم که مهمترین نکته‌ای که میشه درباره محوریت اندیشه خانم شیمل اینجا ارائه داد در بحث عرفان طبیعتاً بحث از شعر هست. نگاهی که ایشون به شعر داره یه نگاه ویژه هست، به این معنا که شعر رو فقط به عنوان یک تفنن بهش نمیپردازه. به نظر ایشون شعر یک رابطه بنیادی با صلح، با آشتی و با ماهیت مشترک همه انسان‌ها داره. در واقع شعر برای او یک نوع زبان نیایشه، یک نوع زبان مشترک همه انسان هاست. البته این رو در ابتدا باید عرض کنم که این تاثیرپذیری که ایشون در این باره داره بیش از هر چیز متأثر از استاد شرق‌شناس دیگری به نام روکرت هست که از شرق‌شناسان برجسته سرزمین آلمانه. روکرت هم اتفاقا نگاه وسیعی و خیلی هم معناشناسانه به شعر داره. معناشناسانه از این حیث که معنای وجودی انسان رو تنها زبان شعره که میتونه متجلی بکنه. ایشون هم تا حدودی به همین ترتیب نگاهی به شعر دارند و صرفا هم به شعر مولانا چنین نگاهی ندارند. شعر در حوزه دین به خصوص و در حوزه مناجات های کلیه ادیان به نظر ایشون زبان مشترک همه انسان هاست. ایشون ترجمه هایی که از اشعار گوناگونی داشتند به زبان های ترکی، فارسی، عربی، هندی و حتی مثلا پشتو و سندی، اشعاری رو که ترجمه کردند به عربی یا مثلا به انگلیسی یا آلمانی عموما با توجه به همین نگره نیایش و مناجات بوده. ایشون حتی معتقدن که وقتی سر کلاس ها برای دانشجویانشون شعرها رو، شمی شعرهای شرقی ها رو مطرح می کردند، در اون زمان ممکن بود در ابتدای مطلب دانشجوها خیلی اصل مطلب رو به اصطلاح در نیابند و اون حس وجودی رو درک نکنند، اما وقتی که با معنای لغت به لغت شعر آشنا می شدن به واسطه استادی خانم شیمل، بلافاصله تأثیر می گرفتن و همراه با خود استادشون یعنی خانم شیمل شروع به زمزمه نیایشگونه اشعار می کردند.
شیمل عقیده دارد در دورانی که سوء تفاهم میان شرق و غرب رو به فزونی است، باید مولانا و آثار او بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در واقع شعر به نظر ایشون به اصطلاح یه امر ازلی و ابدی است. ازلی به این معنا که ایشون هم معتقده همچون روکرت که شعر به همون زبانی است که در بهشت نخستین انسان‌ها با اون زبان گفتگو می‌کردند. و شعر همون زبان ادبی است که همچنین ابدی است که احساسات جاوید همه مردم جهان رو تا ابد میتونه منتقل بکنه. در واقع زبان شعر زبانی نیست که زمان و قالب و اشکال لفظی و تلفظ‌های خاص زبان‌ها بتونه صدمه‌ای به معنا و محتوای اون بزنه. حتی خانم شیمل معتقده که اصلا زبان مادری همه انسان ها در آغاز زبان شعر بوده.
عرفان مشرق زمین و به ویژه عرفان اسلامی ساحت دیگری از پژوهش‌های شیمل است. کتاب مشهور او ابعاد عرفان اسلام از جمله کتاب‌های مهم در این زمینه است. خانم شیمل در این کتاب به تفصیل و در بخش‌های مختلف به عرفان اسلامی پرداخته است. بهره‌گیری وی از منابع مختلف نشان دهنده دامنه تحقیقات اوست. دانش زبانی او در زبان عربی و منابع بسیاری که او در سفرها یا اقامتش در کشورهای اسلامی به دست آورده است و یا منابعی که او در دانشگاه هاروارد در دوران تدریس در آنجا در اختیار داشته است به او این امکان را داده بود تا بتواند با استفاده از قریحه بالایش این اثر گرانقدر را در معرفی عرفان اسلامی پدید آورد. خانم آن ماری شیمل اسلام را دینی بسیار زیبا می دانست و معتقد بود که آنچه بیش از هر چیز او را تحت تأثیر قرار داده است ارتباط مسلمانان با خداوند و اطمینان و توکل آنهاست. خانم شیمل در مصاحبه‌ای گفته است همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامی را از متون اصلی عربی آنان می‌خوانم و به هیچ ترجمه‌ای در این عرصه مراجعه نمی‌کنم. اما برای اینکه این منابع ارزشمند معنوی برای جهان امروز مؤثر باشد به ترجمه بخشهایی از کتاب مبارک صحیفه کامله سجادیه امام سجاد علیه السلام پرداختم و آن را منتشر نمودم. خانم شیمل میگوید وقتی مشغول ترجمه این ادعیه بودم مادرم در بیمارستان بستری بود و من که به عیادتش میرفتم بعد از آن که به خواب میرفت در گوشه ای از آن اتاق به کار تنظیم ترجمه ها مشغول میشدم. اتاق مادرم دو تختی بود. در تخت دیگری خانومی فاضل بستری بود که به مذهب خود کاتولیک بسیار ایمان داشت و حتی تعصب نشان میداد. وقتی متوجه شد من دعاهای اسلامی را ترجمه می کنم دلگیر شد که مگر در کتب مقدس مسیحیان کمبودی وجود دارد که تو به دعاهای اسلامی روی می آوری. وقتی کتابم به طب رسید نسخه ای از آن را برایش فرستادم. یک ماه بعد از طریق تلفن با من تماس گرفت و گفت صمیمانه از هدیه این کتاب متشکرم، زیرا هر روز به جای دعاهای مسیحی آن را می خوانم. بله، واقعا ترجمه ادعیه امامان شیعه مخصوصا صحیفه امام سجاد علیه السلام برای بسیاری از مردم جهان غرب کارساز و آموزنده خواهد بود.
در واقع شرق و غرب یا مسیحیت و اسلام به جای اینکه با زبان حتی استدلال اصول ادیان بخوان با هم گفتگو بکنند بهتره که با زبان نیایش که همان زبان شعر هست با هم به گفتگو بپردازند. به این ترتیب زبان به اصطلاح شعر به نظر خانم شیمل قادر هست که بیشترین پل ارتباطی و وسیع ترین و مستحکم ترین پل ارتباطی رو بین ادیان به اصطلاح شرق و غرب برقرار بکنه.
شیمل مولانا را نقطه عطفی در عرفان اسلامی می دانست و در این باره نوشته است رومی در نقطه عطف توسعه عرفان اسلامی قرار دارد که همه جریانهای قبلی به نقطه اوج خود رسیدند و راه را برای جریانهای آینده و جدید آماده کرده اند تا بتوانند آغازگر حرکتهایی مهم باشند. کتاب زیبای شکوه شمس نشان دهنده علاقه شیمل و دامنه تحقیقاتش درباره مولاناست و البته شاید علاوه بر شعر مولانا آنچه که او را به سمت مولانا سوق داده است محتوای عرفانی آثار او باشد. خانم شیمل معتقد است که گستره شعر مولانا بسیار وسیع است. خانم شیمل میگوید گستره شعر رومی آنقدر وسیع است و از نظر جنبه‌های مختلف تجربه‌های عرفانی به قدری غنی است و در این حال به قدری انسانی که جای تعجب ندارد. آثار عظیم او طی قرن‌ها بارها تفسیر شده است و بخش عظیمی از شعر عرفانی اسلام از او متأثر گردیده است و شگفت‌انگیز نیست که اشعار او در گستره امپراتوری عثمانی و یا در سواحل هندوستان و شرق بنگلادش و یا در سراسر گیتی خوانده شود.
هم همطور که گفتیم ترجمه شعر خانم شیمل محدود به آثار ایرانی نمیشه و حتی از آثار ایرانی هم صرفا به عطار و سنایی و مولانا اکتفا نمی کنن، بلکه نظامی، سعدی، فردوسی و جامی هم از شاعران دیگری هستن که ایشون به ترجمه آلمانی و انگلیسی و ترکی حتی آثار اینها میپردازند. اگرچه نمیشه انکار کرد که مولوی در مرکز و محور و همه وجود در واقع شعرگونه خانم شیمل قرار میگیره.
واقعا ترجمه ادعیه امامان شیعه، مخصوصا صحیفه امام سجاد علیه السلام، برای بسیاری از مردم جهان غرب کارساز و آموزنده خواهد بود. آن ماری شیمل در سال 2003 در سن 81 سالگی وفات یافت. جالب است که بر روی سنگ قبر آن ماری شیمل با خط زیبای نصر علی این کلام نورانی از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام نقش بسته است: مردم خوابند و وقتی میمیرند بیدار خواهند شد.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید در این بخش از برنامه‌ها. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید بر روی دو موج: موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
فراخوان نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در بخش‌های طراحی، علمی دانشگاهی، صنعت و فناوری‌های نوین، فرهنگی هنری، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، خانه‌های مد و مؤسسات مد، عفاف و حجاب، استان‌ها و اقوام، عرضه محصولات کاربردی اسلامی ایرانی و بین‌الملل. هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از سایت iranianmod.ir بازدید نمایند. مهلت ارسال آثار تا 8 بهمن ماه 98. نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر.
آقا ببخشید،
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض میکنم از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و این نکته رو بگم که کتاب این یار مهربان